بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحثی که تعقیب میشد رسیدیم به فرمایش انتقادی و اشکالی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نفی مقرون بودن حدیث لازرر به کلمه فی الاسلام. آیا حدیث لازرر فی الواقع مقرون به کلمه فی الاسلام می باشد یا خیر؟ فرمایشی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این خصوص داشتند که در جلسه قبل مطرح شد و حاصل فرمایش ایشون این بود که به نظر می رسد کلمه فی الاسلام حقیقتاً در حدیث لازرر نبوده و بعداً به آن اضافه شده است و منشأ اضافه شدن آن هم اشتباهی است که توسط نسخه برداران کتاب من لا یحضره الفقیه صورت گرفته است. به این دلیل که در این حدیث در کتاب من لا یحضره الفقیه بعد از این که پیامبر می فرماید لا ضرر ولا ضرار، یه فرعی را اضافه می کند با این عنوان که فل اسلامو یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. و این احتمال وجود دارد که در نوشتار کاتب و نسخه بردار کلمه فل اسلام تکرار شده باشد و نوشته باشد لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلامو یزید المسلم، و با گذشت زمان فل اسلام اول که به اشتباه توسط نسخه بردار تکرار شده بود توسط نسخه برداران بعدی و در جهت توجیه معنای این حدیث تبدیل به فعل اسلام شده باشد. و نتیجه آن که نوشته می شود الاسلام، بله نوشته می شود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فل اسلام و یزید المسلم. این توجیه حضرت امام بود. این یعنی چند تا گام در واقع برای این مطلب بر می دارن. گام اول که می فرماین شکی نیست که یک ملحقی حدیث لازرر دارد، یه تتمه حدیث لازرر دارد. اون تتمه چیه؟ فالاسلامو یزید المسلم، اینو داره. گام دوم این که می فرماید این احتمال وجود دارد که کاتب و نویسنده وقتی نسخه برداری می کند به اشتباه این فل اسلام رو دوبار می نویسد، یعنی می نویسد لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، بعد ادامه می دهد که فل اسلامو یزید المسلم. توجیهشم در جلسه قبل عرض کردم، این کار امکان وقوع دارد از اون جهت که در گذشته وقتی که آخرین سطر در یک کتابی نسخه برداری می شد آخرین کلمه اون سطر را زیر سطر آخر می نوشتن، یا نه در صفحه بعد می نوشتن، یعنی در واقع بخوان نشون بدن که کلمه‌ای که صفحه بعد با اون آغاز می شود این کلمه است، یعنی آخرین کلمه صفحه قبل. خب این اگر بشه بعد نسخه بردار بعدی که میاد خیال میکنین این فل اسلام دومی که اضافه شده حالا یا در آخر سطر صفحه قبل یا در اول سطر اول صفحه بعد خیال میکنه جزء حدیثه، لذا وقتی که میخواد بنویسه این فل اسلام رو چیکار میکنه؟ تکرارش میکنه. بعدیا که میان میبینن جور در نمیاد داخل لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، خب چه معنایی داره؟ بعد فل اسلام هم که دوباره میاد میگن این ظاهرا فل اسلام چی بوده؟ فعل اسلام بوده، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. بعد میفرماید فل اسلام و یزید المسلم. خب حضرت امام بر اساس این احتمال میفرماید که فل اسلام این طوری وارد این حدیث شده و اساسا حدیث فاقد کلمه فل اسلام است. درست. خب نمیدونی چطوریه؟ نه اشتباهش به این صورت میگیره که نسخه بردار بعدی ممکنه غفلت کنه. به چه صورت؟ در نسخه بعدی این سطر آخر سطر نیست، وسط سطره. حال نه ممکنه دیگه بر حسب غفلت. بله بله، نه میخوام بگیم یه منشأش این میتونه باشه، یه منشأش این میتونه باشه که دو بار نوشته شده باشه. بله میخوام بگم یه منشأ این میتونه در تکرار باشه، یه منشأش هم اینه که نه اساسا کلا به اشتباه فل اسلام رو نوشته، تقد نکرده دوباره فل اسلام رو چی تکرار کرده. نه ما گفتیم این اقلایی هست از جهت که بخوام یعنی یک مقدار این احتمال ایشون رو یک رنگی بهش بدیم که نگن آقا چطور آخه میشه خلافه. با این وجود بعضی از اعاظم عصر ما و از فقها در حال حیات نجف اشرف این فرمایش حضرت امام را از دو زاویه نقد میکنن. اولا میفرماید مجرد امکان اضافه شدن قید فل اسلام نمیتواند به عنوان یک دلیل بر وقوع خطایی باشد که الان در دسترس ماست و اساساً اثبات رخداد چنین اشتباهی در قلم کاتب نیاز به شاهد دارد و در ما نحن فیه نه تنها شاهدی بر چنین غفلتی وجود ندارد بلکه شواهدی بر عدم غفلت قابل ذکر است، من جمله این که نسخه های کتب اربعه از ابتدای تألیف تا عصر حال حاضر بعد از نوشتن خدمت اساتید و مشایخ قرائت می شد به لحاظ اهمیتی که این مصادر اربعه دارند و قرائت این کتب در نزد مشایخ و اساتید فن در اعصار مختلف وقوع تحریف به زیاده در مرحله قرائت تا چه رسد در مرحله قرائت را تضعیف می کند. برفرض بپذیریم که در مرحله کتابت چنین اشتباهی رخ داده باشد، علاوه بر این که صاحب وسائل همین حدیث من لا یحضر رو با قید فی الاسلام از من لا یحضر الفقیه نقل می کند و احتمال تصحیف و زیاده را نمی دهد. نقد اول اینه، می فرماید شما میگید احتمال داره در کتابت اشتباه شده باشه و این احتمال در کتابت که اشتباه بشه بعد در قرائتم، نه اینطور نبوده. ممکنه ما به فرض بپذیریم که در مقام کتابت کاتب چیکار میکنه؟ این فل اسلام رو اضافه در نوشتارش مینویسد، اما این کتاب ها نظر به اهمیتی که داشت نسخه‌هاش، چون مراجع اصلی حدیثی شیعه بود، نظر به اهمیتی که داشت هر نسخه ای رو که نساخ مینویشتن کاتب ها مینویشتن در محضر اساتید و علما و بزرگان قرار میگیره و اونا قرائت میکردند و اینا رو چیکار میکردند؟ میخوندند. لذا با این وجود برفرض در مقام کتابت هم همچین اشتباهی رخ داده باشه، در مقام قرائت اینا چیکار میکردند؟ اصلاحش میکردند. این نبود که مثلا مورد غفلت قرار بگیره و بعد بگیم آقا همینطور من فل اسلام فل اسلام شد و بعدم خدمت شما عرضش به این وضعیت در آمد. این اولا. ثانیاً شیخ صدوق این حدیث لا ضرر را در من لا یحضر در مقام احتجاج بر عامه ذکر می کند، در مقام رد نظر عامه ذکر میکنند. چون عامه میگویند المسلم لا يرث الكافر، مسلمان از کافر ارث نمیبرد، شیخ صدوق در نقد این گفتار میفرماید ان الله عز وجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله كما حرم على القاتل عقوبة لقتله. شیخ صدوق می فرماید در نقد اینها می فرماید اگر از اون طرف می بینید که کافر از مسلمان ارث نمی برد، وجهی دارد. وجهش چیه؟ وشین عقوبت به کفرشونه. کافرید، کفر اختیار کردید، پس ارث از مسلمان چی؟ نمی برد. اما عکس قضیه چطور؟ فاما المسلمو فلعی جرم و عقوبت یحرم المیراث، مسلمان به چه جرم و عقوبتی باید محروم از میراث از کافر بشه؟ که مسلمانه دیگه. و کیف صار الاسلام و کیف صار الاسلام یزیده شرن، چطوری می شود که اسلام مسلم منشأ شر بشه؟ و به هر حال از محروم از ارث می شود. مع قول النبی، با این که پیامبر می فرماید الاسلام یزید و لا ینقص، و مع قوله، ببینید ادامه میاره، و مع قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. در اینجا احتجاج شیخ صدوق در نقد کلام عامه از طریق حدیث نفی ضرر مبتنی بر آن است که اسلام شخص موجب ضرر او نشود، و این متوقفه بر آن است که زیاده فی الاسلام در این حدیث باشد. و کلمه فی به معنای تعلیل باشد تا معنای حدیث این شود که لا ضرر علی المرء به اسلامه، شخص به علت اسلامش ضرری متوجه او نمی شود. خب ببینید احتجاج در مقابل عام اقتضای ثبوت این زیاده رو دارد. چطور؟ چون ابتدا شیخ صدوق میگه آقا این که شما میگید که المسلم لا یرث الکافر غلطه، درست نیست. عامه میگن چطور؟ الکافرو لا یرث المسلم. شیخ صدوق میفرماید اون علت داره. علت چیه؟ علتش این است که کفر داره، عقوبتن جرمن اسلام او رو از ارث محروم کرده، کما این که اگر کسی کسی رو بکشد از ارث به خاطر قتلش محروم می شود، عقوبته. اما اسلام چی؟ این داره احتجاج میکنه دیگه، میگه اما مسلمان چرا باید محروم بشه؟ لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، یعنی بل اسلام، اسلام آوردن یه مسلمان نباید منشأ ضررش بشه. بر این اساس احتجاج شیخ صدوق علل عامه چی چیز رو اقتضا دارد؟ اقتضا دارد که فل اسلام در اینجا باشه. لذا اینکه شما فرمودید که نه این چنین تحریفی صورت گرفته، فل اسلام آمده، فل اسلام تبدیل به فل اسلام شده، این اصلا خلاف اقتضای احتجاجی است که آقای شیخ صدوق علیه عامه چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. این در حقیقت میفرماید اتفاقا چون شیخ صدوق در مقام احتجاج لا ضرر و لا ضرار رو میاره، چون در مقام احتجاج میاد اقتضا دارد که فل اسلام در اون چی باشه، چون اگر نبود این احتجاج رو نمیتونست مطرح کنه دیگه، لا ضرر و لا ضرار بود. احسنتون، چرا چه احتجاجی داشت؟ لا ضرر و لا ضرار دیگه، اگر فل اسلام نبود اون احتجاج احتجاج قابل قبول نبود. خب درست ها؟ اشکال؟ چرا؟ من خب حالا اینو میگیم، خب دوباره میرم تا اینجاش درسته آقا، به اینطور بگیم، بگیم تا اینجای مطلب در حدی حرف داره. خب میگه بعد به نظر میرسد که هر دو نقد این بزرگوار قابل پاسخ باشد. در مورد نقد اول ما عرض میکنیم که حضرت امام ادعا نمی کنن که ما یک دلیل معتبر قطعی بر وقوع چنین خطا و اشتباهی بالفعل داریم تا شما بگویید دلیل قطعی و معتبرتون بر وقوع این خطا در حال حاضر چیه؟ همون که چیز نفرمودن. بلکه حضرت امام فقط احتمال وقوع این خطا را مطرح کردن، و خواستن از این طریق ادعای مقرونیت حدیث لا ضرر به قید فی الاسلام را نفی کنند و در نفی این ادعا مجرد احتمال کفایت میکنند. دقیق بفرمایید، عرض ما اینه که این ایراد اول شما در یک صورت وارد، و اون در صورتی است که حضرت امام در فرمایشی که مطرح کردن میفرمودن که لا شک و لا ریب در این که این خطا صورت گرفته، این تصحیف صورت گرفته، این زیاده انجام گرفته. اگر چنین ادعایی رو میکرد، خب این بزرگوار حضرت آقای سیستانی حفظه الله که مطرح کرده این فرمایش رو، به حضرت امام عرض میکردن آه به چه دلیل؟ دلیلتون چیه بر وجود همچین تصحیفی؟ دلیلتون بر این کمچه زیاده ای صورت گرفته چیه؟ اگر همچین ادعایی رو میکرد، اما امام که همچین ادعایی رو مطرح نکردن، امام فرمودن این احتمال وجود داره. اگر این احتمال تصحیف و تحریف به زیاده وجود دارد، کسی نمیتواند ادعا کند که لا ضرر و لا ضرار به دلیل معتبری مقرون به کلمه چیه؟ به الاسلام. چرا؟ چون ازا جا احتمال بطن الاستدلال میشه دیگه. همین که احتمال اقلایی شد، مقرونیت این حدیث به قید فل اسلام چی میشه؟ محل تردید میشه. امام در صدد اثبات محل تردید بودنشه، میخواد بگه این احتمال که آمد نمیتونه کسی ادعای چنینی رو بکنه، لذا این ایراد وارد نیست. و اما ایراد دوم وارد نیست، چون ادعای توقف احتجاج به حدیث نفی ضرر بر عامه بر ثبوت چنین زیاده‌ای در صورتی درست است که تنها مستند شیخ صدوق در مقام احتجاج بر عامه خصوص حدیث نفی ضرر باشد. در این صورت است که چاره ای نیست از پذیرش یکی از این دو امر، یک این که قید فی الاسلام در حدیث لا ضرر و لا ضرار وجود دارد و وجود داشته، دو مرتکب خلاف ظاهر لفظ بشیم، کلمه الاسلام رو حمل بر اعتقاد به دین و کلمه فیرا هم به معنای تعلیل بگیریم، که هر دو خلاف ظاهره. اما اگر مستند شیخ صدوق در مقام احتجاج علل عامه ابتدا الاسلام و یزید و ولا ینقص باشد، بعد حدیث لا ضرر در همین مقام ذکر شده باشد، احتجاج بر عامه نیازی به دو امری که عرض کردیم اصلا و ابدا ندارد، چون شیخ صدوق در صدد جواب از سؤالی است که در مقام احتجاج علی العامه ذکر میکند. یعنی فاما المسلمون فلعی جرم و عقوبت یحرم المیراث، چرا باید محروم بشه؟ بعد در پاسخ به این سوال میفرماید شمای عامه باید یکی از این دو امر را بپذیرید، یا باید بگویید منشأ محرومیت یک مسلمان از ارث از کافر اسلام اوست، و بگویید همون طوری که کفر مانع ارث بردن کافر از مسلمان می شود، اسلام مسلمان هم مانع ارث بردن او از کافر می گردد. که این امر قابل پذیرش نیست برای شما، چون کیف سار الاسلام یزید و حشر را مع قول النبی الاسلام و یزید و ولا ینقص و یا باید بپذیرید که برای محرومیت مسلمان از ارث از کافر هیچ توجیهی وجود ندارد و بدون ارتکاب جرمی از چنین ارثی محروم شده است و این را هم نمیتوانید بپذیرید، چون محروم کردن یک شخص از یک منفعت بدون وجه اضرار به یک نفس محترم است. ولا ضرر ولا ضرار، ضرر و ضرار نیست. بر این اساس و با این توضیحی که عرض کردیم، ایرادی که حضرت امام در مقام تشکیک مطرح کردن به نظر ایراد قابل دفاعی است، لکن با وجود اثبات ورود حدیث لا ضرر در مصادر مختلفه شیعه و غیر شیعه همراه با لفظ فی الاسلام، لازم نیست اصرار به وجود قید فی الاسلام در کلام شیخ صدوق و من لا یعذر باشیم. از مجموع بیاناتی که تا کنون مطرح کردیم این نتیجه گرفته می شود که اصل ورود حدیث لا ضرر همراه با قید فی الاسلام در مصادر حدیثی و غیر حدیثی از خاص و عامه غیر قابل انکار است. انما الکلام در اعتبار این قید است. اینو ما باید دقیق بررسی کنیم. ببینید مآخذ و مصادر حدیثی رو که حدیث لا ضرر با قید فی الاسلام در اونها آمده بود چیکار کردیم؟ ذکر کردیم دیگه. مصادر فقهی که از شیعه و غیر شیعه در اونها حدیث لا ضرر همراه با فی الاسلام آمده بود، اونم چیکار کردیم؟ ذکر کردیم. حالا فرض میگیریم با این ایرادی که حضرت امام و تشکیکی که حضرت امام در خصوص من لا یحضر مطرح کردن این قابل قبول، نهایت این میشه که در من لا یحضر هو الفقیه ورودش با قید فی الاسلام محل چیه؟ تردید. اما این باعث نمیشه که نفی کنیم به طور کلی ورود حدیث لا ضرر را همراه با قید فی الاسلام در سایر کتب. اصل ورود این حدیث همراه با قید فی الاسلام قابل انکار نیست. اونه که مهمه اون امر دومه. امر دوم اینه که ما فرض میگیریم در این کتاب ها چه حدیثی چه فقهی قید فی الاسلام همراه با لا ضرر آمده، معتبره یا معتبر نیست. مهم اینه، اگر هم وارد شده باشد بعد معتبر نباشه چیزی رو حل نمی کنه. نه اصلا کلن نقل وارد شده اما این نقل اعتبار داره، مثلا اگر تواتر داشت خب معتبر میشه دیگه، اگر این نقل ها با سند معتبر بود، خب معتبر میشه دیگه. اگر معتبر شد دیگه چاره نداریم بپذیریم. ما میگیم نه، اصل ورود سلم میگیم وجود داره، مثل مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. نمیایم آقا بگیم از کجا آمده، نمیایم بگیم ابن اسیر از کجا در آورد این قید فل اسلام رو. جونی نمیگفت دیگه، میگفت آقا من تتبع کردم، تحقیق کردم، اصلا با این قید ذکر نشده. نه ما اینو نمیگیم، این قابل قبول نیست، وارد شده. کسی نمیتوان اصل ورود حدیث لازرر همراه با قید فل اسلام رو چیکار کنه؟ نفیش کنه؟ نه، این قابل نفی نیست. اونی که مهمه اینه که از نگاه ما اعتبار نداره. یعنی یا اون کتبی که این حدیث همراه با قید فل اسلام در اونها وارد شده اصل کتبش اعتبار نداره، یا نه اون روایاتی که حدیث لازرر را همراه با قید فل اسلام ذکر کردن اعتبار سندی چی؟ نداره. اینو انشالله باید در جلسه بعد مورد بررسی قرار بدیم و نتیجه بگیریم. والحمدلله رب العالمین.